باز هم سلام و خوش آمدید. ساعت 5 بعد از 4 به وقت کابل است. شما رادیو آزادی رو روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. تازه تکرار و تیار باشید. اکنون باز هم من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما در این 60 دقیقه با تازه ترین های افغانستان و جهان با شما هستیم. در صدر گزارش ها به شما در مورد عکس العمل ولسی جرگه افغانستان در مورد کشته شدن افراد ملکی توسط یک سرباز آمریکایی در قندهار خواهیم گفت. تحولات تازه دیگر هم در این مورد داریم که تا لحظات دیگر خواهید شنید. در نیمه دوم این ساعت برنامه های هفتگی زن و زندگی و ورزش را برایتان داریم و تا لحظات دیگر در تازه ترین های جهان داریم که فعالان در سوریه میگویند در حدود 50 تن به شمول زنان و کودکان امروز در شهر حمص کشته شدند و سه رویداد جداگانه امروز در شهر بغداد حداقل 11 کشته و بیش از 10 زخمی بر جای گذاشت. برمیگردم با فرست کاملتر داشته های این ساعت، اما اکنون فرشته ندا تازه ترین رویدادهای خبری افغانستان را به شما میگوید.
سرخط اخبار: به دنبال کشته شدن غیر نظامیان از سوی یک سرباز آمریکایی در ولایت قندهار، نیروهای ناتو در افغانستان در حالت آماده باش در آمدند. و صدر اعظم آلمان از رئیس جمهور کرزی خواسته است تا به هدف صحبت در مورد سند مشارکت استراتژیک میان دو کشور به آلمان سفر کند. مشروع اخبار: به دنبال کشته شدن غیر نظامیان از سوی یک سرباز آمریکایی در ولایت قندهار، نیروهای ناتو در افغانستان در حالت آماده باش در آمدند. بر اساس گزارش آژانس خبری اسوشیتد پرس، بعد از رویداد قندهار که در آن 16 فرد ملکی کشته شدند، طالبان اعلام کردند که به حملات تلافی جویانه دست خواهند زد. سفارت آمریکا در کابل نیز از اتباعش خواسته است تا در هنگام گشت و گذار در افغانستان از احتیاط کار بگیرند. اعضای ولسی جرگه افغانستان در اعتراض به کشته شدن غیر نظامیان توسط یک عسکر آمریکایی در ولایت قندهار، جلسه عمومی امروز ولسی جرگه را ترک کردند. ولسی جرگه قطعنامه ای را نیز در همین ارتباط صادر کرد. در بخشی از این قطعنامه که توسط سالم محمد سلجوقی به خوانش گرفته شد، چنین آمده است:
مراتب اعتراض شدید خیش را به خاطر شهادت افراد بیگناه به دست سربازان آمریکایی در قندهار ابراز نمودند و جدا می خواهیم که دولت آمریکا عامل قضیه را هر چه زودتر به سزای اعمالش برساند و در محکمه علنی در حضور و دید مردم افغانستان محاکمه نماید.
یک هیئت نیز از سوی ولسی جرگه موظف شد تا در مورد حادثه قندهار تحقیق کند. رئیس جمهور افغانستان کشته شدن 16 غیر نظامی از سوی یک سرباز آمریکایی در ولایت قندهار را یک عمل تروریستی و غیر قابل بخشش خوانده است. صدر اعظم آلمان از رئیس جمهور کرزی خواسته است تا به هدف صحبت در مورد سند مشارکت استراتژیک میان دو کشور به آلمان سفر کند. انگلا مرکل که امروز در یک سفر از قبل اعلام نشده وارد شهر مزار شریف شد، با رئیس جمهور کرزی تلفنی صحبت کرد و از او دعوت کرد تا پیش از برگزاری کنفرانس شیکاگو از آلمان دیدن کند. به اساس اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان، خانم مرکل همچنان به خاطر کشته شدن غیر نظامیان از سوی یک سرباز آمریکایی در ولایت قندهار با آقای کرزی تسلیت گفت. پس از آغاز کار انگلا مرکل به عنوان صدر اعظم آلمان، این چهارمین دیدار وی از افغانستان است. پس از ایالات متحده آمریکا و بریتانیا، آلمان سومین کشور است که بیشترین سرباز را در افغانستان دارد. به اساس معلومات آیسف، در حال حاضر آلمان بیش از 3800 سرباز در افغانستان دارد. وزیر امور خارجه افغانستان امروز کابل را به قصد عربستان سعودی ترک کرد. به گفته مقامات وزارت امور خارجه، هدف از این سفر وزیر امور خارجه تقویت و تحکیم روابط میان دو کشور است. جانان موسازای سخنگوی وزارت امور خارجه گفته است ممکن در این سفر آقای زلمی رسول در ارتباط با مذاکرات صلح نیز با مقامات دولت عربستان سعودی گفتگوهای را انجام بدهد. این بود اخبار مربوط به افغانستان. اخبار منطقه و جهان را از همکارم جاوید نعیمی میشنوید.
ادامه این خبرها از رادیو آزادی. ده ها تن از غیر نظامیان که اکثرشان زنان و کودکان بودند در شهر حمز سوریه کشته شدند. فعالان مخالف رژیم سوریه را متهم کردند که این قتل عام را انجام داده و در حدود 50 تن را کشته است. تلویزیون دولتی سوریه گروه های مسلح تروریستی را مسئول این قتل دانسته و میگوید که قاتلین میخواستند تا نیروهای امنیتی را به اعتبار سازند. این ادعاها به صورت مستقلانه تایید شدن نمیتواند، زیرا محدودیت های روی گزارش دهی از سوریه وضع شده است. گزارش ها در این مورد در حال نشر میشوند که کوفی انان نماینده اتحادیه عرب و سازمان ملل متحد در بحران سوریه بدون کدام توافق در مورد آتش بس دمشق را ترک کرده است. از جانب دیگر انتظار می رود قدرت های بزرگ جهان در مورد برخورد با بحران سوریه در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک امروز گفتگو کنند. دو حادثه جداگانه در عراق حداقل 11 کشته و شمار زخمی بر جا گذاشت. در یک از این حوادث 6 تن زمان کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند که مردان مسلح می‌خواستند تا اموال یک دکان زرگری را بدزدند. مقامات می‌گویند افراد مسلح امروز بالای این فروشگاه در منطقه شیعه‌نشین هور حمله کردند. گفته می شود که کشته شده های این رویداد شامل پلیس، زرگران و آبرین بودند. همچنان در نتیجه دو حمله دیگر در شمال بغداد 5 افسر پلیس کشته شدند. این رویداد هم امروز در شهر ترمیا در شمال بغداد رخ داده است. گزارش ها از غزه می رسانند که در نتیجه حملات هوایی اسرائیل در شهر غزه 3 تن کشته و در حدود 30 تن دیگر زخمی شدند. بر اساس گزارش ها 2 شورشی و 1 نوجوان در این حملات به قتل رسیدند. اردوی اسرائیل تایید کرده که 6 منطقه را هدف حمله قرار داده است. یکی از مقامات اسرائیلی گفته که یک شورشی را لحظات پیش از آن که حمله راکتی را بالا اسرائیل انجام دهد مستقیما هدف قرار دارند. این ادعای اسرائیل به صورت مستقل تایید شدن نمیتواند. در 4 روز گذشته در حدود 120 راکت از سوی غزه به اسرائیل پرتاب شده است. در نتیجه یک آتش سوزی در استانبول ترکیه 11 تن جان دادند. این آتش سوزی در خیمه یک شرکت ساختمانی که به حیث لیلیه کارگران از آن استفاده می شد نوقت دیشب رخ داد. شاروال استانبول می گوید که بخاری برقی شاید باعث این رویداد شده باشد. کارمندان نجات و اداره آتش نشانی تو هنوز هم مشغول جستجو در این منطقه هستند. و رئیس جمهور فرانسه میگوید که اگر اتحادیه اروپا از ورود مهاجرین غیر قانونی جلوگیری نکند، کشورش را از حوزه شنگن بیرون خواهد کرد. نیکولا سارکوزی که در انتخابات آینده این کشور نامزد است، در جریان سخنرانی به حامیانش در پاریس گفت که مهاجرین بدون اسناد تلاش‌های اروپا را برای مسئولیت اجتماعی با مخاطره روبرو می‌سازند.
Les accords de Schengen ne permettent plus
توافقنامه شنگن به ما اجازه نمیدهد تا با وضعیت جدی که به میان آمده برخورد کنیم. پس این به بازنگری نیاز دارد. ما باید در زمینه ساختار شنگن اصلاحات وضع کنیم، اما طوری که ما فشارها را بالای واحد پولی یورو وضع کردیم. در حال حاضر حوزه شنگن شامل 21 کشور اروپایی می شود و با ویزه هر یک از این کشورها می توان تا به تمامی این 21 کشور سفر کرد. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آزادی و بیشتر در صفحه اینترنتی ما azadiradio.com.
تشکر از خود جاوید نعیمی برای ارائه تازه ترین خبرها و تشکر از شما که تا حالا رادیو آزادی را میشنوید. ما از هفته صبح تا هفته شام در 7 روز هفته با شما هستیم. در ادامه این برنامه هم با آزادی باشید و در این موارد بشنوید. آیسف میگوید سرباز بین المللی که بر غیر نظامیان در ولایت قندهار تیراندازی کرده مطابق قرارداد نظامی میان افغانستان و ناتو به عدالت کشانده می شود. در پهلوی این عکس العمل ولسی جرگه افغانستان را در مورد کشته شدن افراد ملکی توسط یک سرباز آمریکایی در قندهار داریم.
جدا می خواهیم که دولت آمریکا عامل قضیه را هر چه زودتر به سزای اعمالش برساند.
در پهلوی در مورد سفر یک هیئت اتحادیه اروپا و منظور گفتگوها در مورد همکاری‌های دراز مدت استراتژیک میان افغانستان اتحادیه اروپا و کابل به شما خواهیم گفت. سند همکاری‌های دراز مدت استراتژیک میان افغانستان اتحادیه اروپا شامل کدام موارد می‌شود؟
شامل همکاری‌های امنیتی، همکاری‌های سیاسی، همکاری‌های اقتصادی، همکاری‌ها در عرصه تحصیلات عالی، صحت، بخش زراعت و معادن.
گزارش های جالب دیگر هم داریم و در پهلوی اینها در نیمه دوم این ساعت برنامه های هفتگی زن و زندگی و همچنان برای ورزش دوستان برنامه جالب ورزش را داریم. با آزادی باشید و زودتر از دیگران از تازه ترین های افغانستان و جهان با خبر شوید. خب همونطور که گفتیم حالا با این تحول تازه آغاز میکنیم که آیساف میگوید سرباز بین المللی که بر غیر نظامیان در ولایت قندهار تیراندازی کرده مطابق قرارداد نظامی میان افغانستان و ناتو به عدالت کشانده میشود. سخنگوی آیساف امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که این قرارداد قبلا میان دو طرف به امضا رسیده است. حالا به این جزئیات بیشتر در این مورد را در گزارش از ستار فرو خبرنگار رادیو آزادی در کابل بشنویم.
آیساف در حال روی به عدالت کشاندن این سرباز امریکایی تاکید کرده که گفته می شود بر بنیاد قرارداد نظامی بین افغانستان و ناتو سربازان بین المللی مستقر در افغانستان از پیگرد عدلی در داخل افغانستان معافند. جنرال کارسن جکوبسن سخنگوی آیساف در ادامه تحقیقات در مورد چگونگی حادثه گلوله‌باری بر افراد ملکی در ولایت قندهار گفت که سرباز عامل این رویداد بر مبنای قرارداد نظامی موجود میان افغانستان و ناتو مورد تعقیب عدلی قرار داده می شود.
This agreement between the Islamic Republic of Afghanistan.
در این موافقتنامه میان جمهوری اسلامی افغانستان و جامعه بین المللی برخورد با هر نوع فعالیت سربازان خارجی به صورت واضح تنظیم شده است. به همین خاطر جنرال آلن در بیانیه گفته است که این را یقینی می‌سازد که چه واقع شده است و در مورد آن مسئولیت‌های حقوقی دنبال می‌شود.
با دنبال حادثه اخیر در ولایت قندهار که یک سرباز آمریکایی چندین غیر نظامی را با ضربه گلوله از پا در آورد، مردم و شماری از اعضای ولسی جرگه افغانستان خواستند که این سرباز باید به طور علنی در این کشور محاکمه شود. اما برخی از کارشناسان مسائل حقوقی در افغانستان میگویند که در صورت موجودیت قرارداد سال 2003 میان حکومت افغانستان و ناتو محاکمه این سرباز در این کشور انجام شدن نمیتواند. فاروق بشر آگاه مسائل حقوقی و استاد پوهنزه حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل در این مورد به رادیو آزادی چنین گفت:
اگر در قراردادی که ما با امریکایی‌ها و یا با ناتو امضا کردیم و گفتیم که هرگاه کدام عضو ناتو در افغانستان مرتکب جرم شخصی می شود، در اینجا قوانین بین المللی سرش تطبیق می شود یا قانون مملکت مدبوعیش سرش تطبیق می شود، قوانین افغانستان سرش تطبیق شده نمی تواند. هرگاه هم توی قراردادی موجود نباشه، مطابق قانون جزا قوانین افغانستان قابل تطبیق است، باید در افغانستان محاکمه شود.
در همین حال مشران و جرگه افغانستان با پخش اعلامیه کشته شدن افراد ملکی در ولسوالی پنجوایی ولایت قندهار از سوی یک سرباز آمریکایی را به شدت محکوم کرده است. در این اعلامیه از حکومت افغانستان خواسته شده است که ایالات متحده و ناتو را به محاکمه علنی عاملین این واقعه وادار بسازد. این تقاضا در حال صورت می‌گیرد که رئیس جمهور و وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا گفتند آنهایی که در کشتار غیر نظامیان در قندهار دخیلند محاکمه می‌گردند. این گونه حادثه در 10 سال گذشته در افغانستان به سابقه بوده است.
در نتیجه تیراندازی یک سرباز آمریکایی صبح روز یکشنبه در ولسوالی پنجوایی قندهار 16 غیر نظامی کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. در این حال اعضای ولسی جرگه افغانستان در اعتراض به کشته شدن افراد ملکی توسط یک سرباز آمریکایی در قندهار جلسه عمومی امروز مجلس را ترک کردند. نماینده های مردم پس از بحث های جدی در این مورد با صدور اعلامیه خواهان محاکمه علنی عاملان این رویداد شدند. در این مورد سید فتح محمد بها از کابل جزئیات بیشتر دارد.
در این اعلامیه ولسی جرگه افغانستان کشته شدن غیر نظامیان به وسیله یک سرباز آمریکایی در ولایت قندهار به شدت محکوم گردیده و یک عمل وحشیانه خوانده شده است. با گفته اعضای ولسی جرگه با وجود اعتراض شدید و مکرر دولت افغانستان مبنی بر کشتار افراد ملکی توسط سربازان بین المللی، اما هنوز هم نیروهای خارجی به این کار ادامه می دهند. در بخش از اعلامیه ولسی جرگه افغانستان که توسط صالح محمد سلجوقی یک عضو مجلس به خوانش گرفته شد، از رئیس جمهور آمریکا خواسته شده تا عاملان رویداد ولسوالی پنجوایی قندهار باید به طور علنی محاکمه شوند.
دیگر صبر و حوصله مردم افغانستان در برابر بی‌مبالاتی های نیروهای خارجی لبریز گردیده. جدن می خواهیم که دولت آمریکا عامل قضیه را هر چه زودتر به سزای اعمالش برساند و در محکمه علنی در حضور و دید مردم افغانستان محاکمه نماید تا درس عبرت باشد برای همه آنان که به هر بهانه ای خون مردم شریف و مظلوم ما را می‌ریزند.
بعد از صدور این اعلامیه اعضای ولسی جرگه در اعتراض امروز به کشته و زخمی شدن افراد ملکی توسط یک سرباز آمریکایی در ولسوالی پنجوایی ولایت قندهار، جلسه عمومی روز دوشنبه شان را نیز برگزار نکرده و مجلس را ترک کردند. یک هیئت متشکل از اعضای کمیسیون‌های عدلی و قضایی و امنیت داخلی ولسی جرگه نیز توظیف شد تا به ولایت قندهار رفته و موضوع را از نزدیک بررسی کند. از سوی هم بسیاری از وکلا تاکید دارند که عاملان رویداد ولسوالی پنجوایی ولایت قندهار باید در افغانستان و مطابق به قوانین این کشور به محاکمه کشانده شوند. سید حسین عالمی بلخی یکی از این وکیلان:
پیشنهاد ما است که در اعلامیه نوشته شود اینا باید در محکمه خود افغانستان محاکمه شوند. ما چیزی را که مردم افغانستان از ما میخواهد، قوانین نافذه ما از ما میخواهد، حاکمیت ملی ما از ما میخواهد، او را باید ما مطرح بکنیم و در صدد تحقق او باید بوده باشیم.
به اساس گزارش ها صبح روز یکشنبه یک سرباز آمریکایی در ولسوالی پنجوایی ولایت قندهار وارد چند خانه افراد ملکی شده و آنان را مورد تیراندازی قرار داد. در نتیجه این رویداد 16 غیر نظامی کشته و 5 تن دیگر زخم برداشتند. در این حال برخی از نماینده های مردم قندهار در ولسی جرگه تاکید دارند که حمله بر غیر نظامیان در قندهار توسط یک تن صورت نگرفته، بلکه به گفته آنان چندین تن در این رویداد دست داشتند. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در یک تماس تلفنی با رئیس جمهور کرزی این رویداد را غم انگیز و تکان دهنده خوانده است. آقای اوباما همچنان اطمینان داده است که این موضوع به طور جدی تعقیب خواهد شد. طالبان مسلح نیز با پخش اعلامیه این عمل سرباز آمریکایی را یک فاجعه خوانده و گفتند که انتقام کشته شدن این غیر نظامیان را از سربازان آمریکایی خواهند گرفت.
گزارش بود از سید فتح محمد بها، خبرنگار رادیو آزادی در کابل. در ادامه عکس‌العمل‌ها در مورد حادثه اخیر کشته شدن 16 فرد ملکی توسط یک عسکر آمریکایی در قندهار، رئیس جمهور آمریکا در یک تماس تلفنی با حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان تأثیر عمیق خود را در مورد این حادثه ابراز داشته است. همچنان صدر اعظم آلمان آنگلا مرکل که همین حالا در افغانستان است، در صحبت تلفنی با رئیس جمهور کرزی تأثیر عمیق خود را در مورد این حادثه ابراز داشته است. تا لحظات دیگر هم میشنوید که صدر اعظم آلمان میگوید که مطمئن نیست کشورش بر اساس پلان تا سال 2014 نیروهایش را از افغانستان بیرون کند. اما حالا
و شخصیت سال 1390 رادیو آزادی است.
رادیو آزادی روز اول سال نو شخصیت سال 1390 را اعلام میکند. منتظر باشید. بعد ما روز نوروز.
و تا لحظات دیگر فشرده تازه ترین خبرها را داریم و همچنان برنامه های زن و زندگی و برای ورزش دوستان برنامه جالب ورزش را تا لحظات دیگر خواهیم داشت. با رادیو آزادی باشید. همونطور که پیشتر گفتیم، صدر اعظم آلمان میگوید که مطمئن نیست کشورش بر اساس پلان تا سال 2014 نیروهایش را از افغانستان بیرون کند. آنگلا مرکل امروز در یک سفر از قبل اعلان نشده وارد شهر مزار شریف شد و همچنان امروز با رئیس جمهور کرزی از طریق تلفن صحبت کرد. جاوید نعیمی همین حالا در استدیوست و جزئیات بیشتر را در این مورد دارد.
صدر اعظم آلمان میگوید که مطمئن نیست نیروهای کشورش بر اساس پلان قبلی در سال 2014 میلادی از افغانستان بیرون شوند. آنگلا مرکل در سخنرانی به نیروهای آلمانی در شهر مزار شریف امروز گفت حالا وقت آن فرا نرسیده که آلمان بگوید امروز نیروهای این کشور از افغانستان بیرون میشوند. او افزود در حال حاضر این را هم گفتن نمیتواند که آیا آلمان در سال 2013 یا هم 2014 به این هدف دست خواهد یافت. با گزارش خبرگزاری دی پی آی آلمان، آنگلا مرکل از حکومت افغانستان خواسته تا تلاش های صلح و پروسه مصالحه با مخالفین مصالحه دولت را سرعت بخشد. سفر صدر اعظم آلمان به کابل در حال صورت میگیرد که وضعیت به خاطر کشته شدن 16 تن از غیر نظامیان توسط یک عسکر آمریکایی در ولایت قندهار پیچیده شده است. آنگلا مرکل از مزار شریف با رئیس جمهور کرزی هم از طریق تلفن صحبت کرده و به خاطر این حادثه تسلیت گفته است. آخرین سفر مرکل به افغانستان در ماه دسامبر سال 2010 میلادی صورت گرفته بود و او جشن کریسمس را در آن وقت با نیروهای کشورش در شمال افغانستان تجلیل کرد. آنگلا مرکل که سال 2005 میلادی به این سو صدر اعظم آلمان است، تا حالا 4 بار به افغانستان سفر کرده و دیدار امروز او از شمال کشور بنابر دلایل امنیتی مخفی نگه داشته شده بود. آلمان از لحاظ تعداد نیروی نظامی در افغانستان سومین کشور است و در حال حاضر 4500 تن از عساکر این کشور
در افغانستان مستقرند. تا حالا 52 تن از عساکر آلمانی در جریان ماموریت افغانستان کشته شدند.
تشکر جاوید نعیمی، شنیدین که صدر اعظم آلمان آنگلا مرکل که مصروف سفر در افغانستان هست میگوید مطمئن نیست که کشورش بر اساس پلان تا سال 2014 نیروهایش را از افغانستان بیرون کند. تا لحظات دیگر گزارش داریم در مورد سفر یک هیئت اتحادیه اروپا به کابل.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. تا لحظات دیگر میشنوید که یک هیئت اتحادیه اروپا با منظور گفتگوها در مورد همکاری‌های دراز مدت استراتژیک میان افغانستان و اتحادیه اروپا به روز دوشنبه وارد کابل شد. اما همونطور که پیشتر در شروع در مورد سرازیری برف کوچا در شمال کشور به شما گفتیم، یک تعداد از مسافرین در راه گیر مانده‌اند. در این لحظه یکی از مسافرین را با خود داریم از طریق تلفن، ولی در خط تلفن با ماست. سلام، خوش آمدین به رادیو آزادی. اول به ما بگوین که امی لحظه که با رادیو آزادی صحبت میکنین در کجا هستین؟
بله برادر، سلام علیکم. ما یک تن از امی حالی از منطقه طرف بغلان به طرف کابل میریم، اما فعلا امی علم در دوشاخ گیر ماندیم از مدرسه را و برفکوشا.
خب از وضعیت که امی لحظه در محل هست به ما قصه بکنین که از چه قرار هست، برف کوچ چگونه هست، بعد از او سوالات دیگه هم داریم از شما.
برادر خان، ما اعتراض که برف باری از دیروز شام شروع شده تا به حال دیگه یک کمک وضعیت خوب است و برف کوچا پیش آمده رئیس. مردم دیگه میگه که راه بند است. اینجا نه تنها که ما میبینیم صدها موتره استاده است که در این میان سواری هم است، بارباری هم است. دیگه مسافرین خیلی زیاد است و راه بند است. دیگه ما همینجا مزدود هستیم، مواد خوراکی هم نیست. طرف پایین هم که میرم راه بند است و طرف پیش هم که میرم دیگه اونم قسم راه پیشوری ما بند است.
شما تنها هستین یا خانواده هم همراه با شما در سفر است؟
نه خیر برادر، اینجا ما مسافرین هستیم، در موتر کرولا هستیم.
تا حالا چه کمک هایی به شما رسیده؟
اینجا خطابال موتر رنجر و همین خواهکار تیر بیر میشه، دیگه کدام کمک با ما نشده، دیگه کدام کمک خطابال ما ندیدیم برادر.
قبلا مقامات اعلان کرده بودند از طریق رسانه ها که راه ها مسدود است و به مسافرین گفته بودند که از عبور و مرور جلوگیری بکنند. شما مطلع نبودین قبلا؟
برادر خو، یک تو حادثه رخ داد که دیگر روز دیگر از طرف بغلان به طرف کابل می رونده بودیم، دیگه یک دم برفباری شروع شد، دیگه همو برفباری باعث عزی شد که مردم دمی را دمی مسیر بند ماند و برفباری تا به حال هم جریان داشت. یک برفباری است که در شمالی سالنگ این قسم برفباری تا به حال نشده بود. دیگه ما نمی فهمیدیم از این وضعیت که یک دم تو را بند میشه و مردم در این حالت دچار میشه. ما خود اصلا از این آگاهی نداشتیم، نمیداشتیم. اگر آگاهی میداشتیم نمی آمدیم در این را.
تخمیناً گفته میتونین که چند خانواده در راه گیر مانده در این مسیری که شما میله از هستیم؟
حسابش خو از طریق موتر براتون میگم که موتره با صدها موتر است، نه تنها که ما ترازیم، با صدها یعنی دو صدها موتر است. موتر لاری و موترهای ریزه و خرد و بزرگ با صدها موتر است. توقف است و مردم در این تشویش است که چی وقت راه باز میشه و چی وقت با مردم این زمینه مساعد میشه که یا پسر بره یا پیش بره.
خب چقدر زود میخواین که براتان مواد ضروری، مواد خوراکی و لباس رسانده شوند؟
یقین کو امیال همی دریوار کنولا یقین به خدا کمیال تیل ندار، گفت تیل ندارم. دیگه ما بمی فکر هستیم که تیل ازی خلاص شد و ما دمی یخ گیر نمانیم و بخاطر ازی از دولتی تقاضای ماست، از مقامات بالایی تقاضای ماست که هر چیز زودتر ایرا را باز کنه، مردم ازی نجات بیافه. دیگه هر چیز زودتر که باشد با ما خوش هستیم برادر کن.
خب در امان خدا باشید، امیدوار هستیم که این وضعیت رفع شود و مقامات و مسئولین هم صدای شما را شنیده باشند و به شما به موقع مواد ضروری و لازمی برسه. امیل از احمد هنایش را از سالنگ، خبرنگار رادیو آزادی را از سالنگ با خود داریم، بشنویم که از وضعیت چشمدید خود را چگونه قسم میکنه. سلام هنایش، خوش آمدی به برنامه. خودت بگو که در کجا هستی و وضعیت از چه قرار است؟
ما هم همچنان سلامای خود را تقدیم میکنم. ما در نزدیکی دهنه دره سالنگ که بالاتر از شهرک تاجیکان گفته میشه موقعیت دارم و وضعیت سالنگ زیاد وخیم گفته میشه و کسایی که مسئولیت دارن از نیروهای عملیاتی وارد دره شده بودن حکایت میکنن و صدایشون و مصاحبهشون گرفتیم که لحظات در برنامه بعدی به نشر خواهد رسید. وضعیت سالنگ به خاطر از این بحرانی است که هم طوفان‌های بی سابقه وجود داشته و برف‌کش‌های سنگین و مهمتر از همه ضخامت و سنگینی برف کاملا بی سابقه خوانده میشه از طرف مسئولین و گفته میشه که تا حال یک نفر در این جریان کشته شده، یک نفر هم لادرک است و بیشتر از 10 اراده وسایط که عمدتاً باربری است وسایط از کنار جاده سرک عمومی و اثر برف‌کش و طوفان منحرف شده از جاده بیرون پرتاب شده و اما بیشتر از این در مورد تلفات معلومات نمیتن و مصاحبه مفصلی که ممرای جنرال محمد اکرم بگزاد قماندان امنی ولایت پروان داشتم که یک بخشی از نیروهای عملیاتی را رهبری میکردن داخل دره بودن، اونا گفتن که به خاطر سنگینی برف هنوز از باز شدن را به هیچ خبری نخواهد بود، اما مسافرین نجات دادن و از روزی که حادثه پیش بینی شده بود نگذاشته بودن که موتورهای مسافربری داخل دره باشن. به همین دلیل میزان تلفات بسیار پایان است که در حد 2 نفر گفته شده.
تشکر احمد هنایش، خبرنگار رادیو آزادی، از سرازیری برف کوچ و گیر ماندن مسافرین و موترهای مسافربری در سالنگ گزارش میداد. کوشش میکنیم تازه ترین تحولات در این مورد را به سمع شما برسانیم. و حالا گزارش دیگر داریم که مقامات در ولایت نورستان از حکومت مرکزی و مؤسسات امدادرسانی بین المللی خواهان کمک به آسیب رسیدگان برف کوچ در این ولایت شدند. در اثر برفباری پای هم و سرازیر شدن برفکش در ولسوالی مندول در غرب این ولایت 45 نفر کشته شدند. گفته می شود راه ها به این ولایت مسدود و رفت و آمد به این مناطق خیلی دشوار. مقیم نائب با استفاده از گزارش خبرنگار رادیو آزادی در منطقه روح الله انوری در این مورد جزئیات بیشتر دارد.
مقامات ولایت نورستان میگویند سرازیر شدن برفکوش در ولسوالی مندول این ولایت باعث تخریب 13 منزل شده که در نتیجه آن 45 نفر به هلاکت رسیدند. این مقامات از حکومت مرکزی و مؤسسات امدادرسانی طالب کمک و مساعدت فوری با آسیب دیدگان شدند. محمد نبی احمدی معاون والی نورستان به رادیو آزادی گفت که از 3 روز به این سو برفباری سنگین در ولسوالی های مختلف ولایت نورستان ادامه دارد و در اثر برف کوچ ها در مناطق غرب نورستان در ولسوالی مندول به مردم خسارات مالی و جانی رسیده است. برفباری از 3 روز به این طرف در این ولسوالی دورافتاده ادامه دارد و 10 خانه در قریه پوشال و 3 منزل در قریه گلوز زیر برفکش قرار داده است و باعث مرگ 45 تن به شمول زنان و کودکان شده است. معاون والی نورستان گفت تا کنون با آسیب دیدگان هیچ گونه کمک صورت نگرفته است. ما از تمام مؤسسات امدادرسانی می خواهیم که در این شرایط دشوار ما را کمک نمایند و برای مساعدت آسیب دیدگان گام های سریع تری را بردارند. در این میان غلام الله نورستانی قماندان امنیه ولایت نورستان میگوید که راه‌ها و سرک‌های منتهی به مرکز این ولایت پارون و دیگر ولسوالی‌ها نسبت همین برفباری مسدودند. رفت و آمد به اکثر مناطق نورستان خیلی دشوار می باشد، اما اگر در منطقه نورستان مرکزی کدام حادثه اتفاق افتد 150 پلیس آماده اند که به مردم کمک کنند. از سوی دیگر علوفه برای مواشی مردم نیز وجود ندارد. حافظ عبدالقیوم نماینده نورستان در مشران جرگه نیز این مشکلات را تایید کرده، گفت حکومت مرکزی و بخصوص وزارت دفاع افغانستان باید با استفاده از هلیکوپترها به کمک مردم نورستان بشتابند. ولسوالی مندول یکی از مناطق دورافتاده در غرب ولایت نورستان می باشد که تا هنوز سرک ندارد. برفباری های شدید و سرازیر شدن برف کوچ همساله در این منطقه خسارات زیادی را به مردم وارد می کند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
و شما رادیو آزادی را روی امواج متوسط بازدنم و دوشش را FM 100.5 مشنوین. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنیم با آدرس اینترنت ما azadiradio.com azadiradio.org. 5:30 به وقت کابل شد و همی لحظه جاوید نعیمی در استیدیوست و فشرده تازه ترین خبرها را با شما میگوید.
اعضای ولسی جرگه افغانستان در اعتراض به کشته شدن غیر نظامیان توسط یک عسکر امریکایی در ولایت قندهار جلسه عمومی امروز را ترک کردند. آنها این رویداد را تبیح کرده و خانه محاکمه مسئولین این رویداد در داخل افغانستان شدند. مقامات در ولایت نورستان میگویند در نتیجه سرازیر شدن برف کوچ ها در این ولایت حداقل 45 تن جان دادند. این برف کوچ ها در دو قریه ولسوالی مندول ولایت نورستان رخ داده است. صدر اعظم آلمان گفته که مطمئن نیست کشورش بر اساس پلان تا سال 2014 نیروهایش را از افغانستان بیرون کند. انگلا مرکل امروز در یک سفر از قبل اعلان نشده وارد شهر مزار شریف شد. ده ها تن از غیر نظامیان که اکثرشان زنان و کودکان بودند در شهر هومز سوریه کشته شدند. فعالان مخالف رژیم سوریه را متهم کردند که در حدود 50 تن را امروز کشته است. دو حادثه جداگانه در عراق حداقل 11 کشته و شمار زخمی بر جا گذاشت. در یکی از این حوادث 6 تن زمان کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند که مردان مصالح می‌خواستند تا اموال یک دکان زرگری را بدزدند. همچنان در نتیجه دو حمله دیگر در شمال بغداد 5 افسر پلیس کشته شدند. و رئیس جمهور فرانسه میگوید که اگر اتحادیه اروپا از ورود مهاجرین غیر قانونی جلوگیری نکند کشورش را از حوزه شنگن بیرون خواهد کرد. نیکولا سارکوزی در جریان سخنرانی به حامیانش در پاریس گفت که مهاجرین بدون اسناد تلاش های اروپا را برای مسئولیت اجتماعی با مخاطره روبرو می سازند.
ما از هفت صبح تا هفت شام در هفت روز هفته با شماییم و تا لحظات دیگر برنامه های هفتگی ورزش و زن و زندگی را خواهید شنید. اما حالا طبق وعده گزارش داریم در این مورد که یک هیئت اتحادیه اروپا به منظور گفتگوها در مورد همکاری های دراز مدت استراتژیک میان افغانستان اتحادیه اروپا امروز دوشنبه وارد کابل شد. مقامات وزارت خارجه افغانستان میگویند گفتگوها در این خصوص تا یک سال دیگر نهایی خواهند شد. با گفته این مقام ها سند همکاری های دراز مدت استراتژیک میان افغانستان اتحادیه اروپا شامل همکاری های اقتصادی، سیاسی، امنیتی، آموزشی، صحی و دیگر بخش ها خواهد بود. جزئیات بیشتر در این مورد از منیژه دیوا.
در حالی که گفتگوهای رسمی در مورد امضای سند همکاری‌های درازمدت استراتژیک میان افغانستان و اتحادیه اروپا به روز دوشنبه در کابل آغاز شدند، مقام‌های افغان امضای سندی را در این بخش یک پروسه طولانی می‌خوانند. سخنگوی وزارت خارجه افغانستان می‌گوید که گفتگوها در این مورد یک سال طول خواهد کشید. با گفته وزارت خارجه، امضای سند همکاری‌های درازمدت استراتژیک میان افغانستان و اتحادیه اروپا نیاز به تایید تمامی کشورهای عضو اتحادیه اروپا دارد. جانان موسازی سخنگوی این وزارت گفت سند همکاری‌های درازمدت استراتژیک میان افغانستان و اتحادیه اروپا در برگیرنده همکاری‌های سیاسی، اقتصادی، امنیتی، آموزشی و صحی خواهد بود.
سندی که با اتحادیه اروپا امضا میشه البته در برگیرنده تمام کشورهای عضو اتحادیه اروپا است، شامل همکاری های امنیتی، همکاری های سیاسی، همکاری های اقتصادی، همکاری ها در عرصه تحصیلات عالی، صحت، بخش زراعت، معادن. در مجموع در برگیرنده طیف وسیع همکاری ها و روابطی که بین افغانستان و تمام کشورهای عضو اتحادیه اروپا هستند خواهد شد.
وزارت خارجه افغانستان ابراز امیدواری کرده است که گفتگوها در خصوص امضای سند همکاری‌های درازمدت میان افغانستان و اتحادیه اروپا مؤثر تمام شوند. با گفته مقام‌های وزارت خارجه افغانستان، این گفتگوها میان یک هیئت اتحادیه اروپا که به روز دوشنبه وارد کابل شد و معین سیاسی وزارت امور خارجه صورت می‌گیرند. فرامرز تمنا یکی از سخنگویان وزارت امور خارجه.
جناب جاوید لوری نماینده سیاسی وزارت امور خارجه رهبری هیئت مذاکره کننده جنوب افغانستان سخن داشت و آقای دیوید تیر مسئول بخش جنوب آسیای سرویس خارجی اتحادیه اروپا هم مسئولیت رهبری اتحادیه تیم مذاکره کننده اتحادیه اروپا را به عهده خواهند داشت.
پیش از این نیز افغانستان با برخی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا اسناد و تفاهم‌نامه‌های همکاری‌های درازمدت را امضا کرده است. حکومت افغانستان در حال گفتگوهای رسمی را با مقام‌های اتحادیه اروپا در خصوص امضای سند همکاری‌های درازمدت استراتژیک میان افغانستان و اتحادیه اروپا آغاز می‌کند که مذاکرات مقام‌های افغان و آمریکایی در مورد مشارکت استراتژیک میان دو کشور تا هنوز نشده است. رئیس جمهور کرزی بروز یک شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت پس از آنکه امریکا تقاضای حکومت افغانستان مبنی بر توقف عملیات شب هنگام را بپذیرد، مذاکرات را در مورد امضای سند مشارکت استراتژیک با امریکا ادامه خواهند داد. آقای کرزی همچنان گفت که حاضرند تا این سند را پیش از راه اندازی کنفرانس شیکاگو امضا کنند. این کنفرانس در ماه می سال روان میلادی برگزار می شود.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته.
رادیو آزادی.
تیم ملی کرکت زیر سن 16 سال افغانستان برنده مقام قهرمانی در بازی های چلنج کپ در تایلند شد.
تیم زیر سن 16 ساله ما خوشبختانه که 5 تیمی که دوره کاملش پای در پای شکر دادند و کپ چلنج کپ با شوار خود آوردند.
از لیگ برتر فوتبال انگلستان هم میشنوید که پس از چندین ماه مانچستر یونایتد بالاخره در صدر جدول پریمیر لیگ جا گرفت. در هر دو مورد با جزئیات تا لحظات بعد خواهید شنید، اما نخست خبرهای کوتاه ورزشی افغانستان و جهان. سلام و روز بخیر، میزبان شما امید مرزبان در برنامه ورزش این هفته با شما هستم. تیم ملی کرکت افغانستان روز سه‌شنبه بازی‌هایش در مسابقات راهیابی و جام جهانی کرکت 20 آوره را در امارات متحده عربی آغاز می‌کند. افغانستان اکنون دارای لقب قهرمانی این مسابقات است و در جریان تورنمنتی که از روز سه‌شنبه آغاز و تا 24 ماه مارچ ادامه می‌یابد، تلاش خواهد کرد تا از مقام قهرمانی خود دفاع کند. در بازی نخست افغانستان در برابر پاپا نیوگینی یا پی ان جی به میدان خواهد رفت. در گروه A تیم‌های هلند، دنمارک، نیپال و کانادا نیز رقیبان دیگر افغانستان خواهند بود. در مسابقات راهیابی و جام جهانی کرکت 20 آوره جمعاً 16 تیم با هم رقابت میکنند و تنها تیم‌های قهرمان و نایب قهرمان و جام جهانی امسال را خواهند یافت. مسابقات جام جهانی کرکت 20 آوره از 18 سپتامبر تا 7 اکتبر امسال در کشور سریلانکا برگزار خواهد شد. تیم کرکت زیر سن 16 سال افغانستان در هفته گذشته در یک بازی دیدنی حریفش قطر را شکست داد. با این پیروزی تیم افغانستان توانست مقام قهرمانی مسابقات چالش کپ را از آن خود سازد. مسابقات چالش کپ میان 6 تیم به شمول افغانستان در کشور تایلند برگزار شده بود. در این مورد تا لحظات بعد از معاون کرکت بورد افغانستان با جزئیات میشنوید. و در لیگ برتر فوتبال انگلستان پس از چندین ماه برای نخستین بار منچستر یونایتد در صدر جدول رده‌بندی جا گرفت. این تیم روز یک شنبه پس از پیروزی 2-0 در برابر وست بروم تعداد امتیازهای خود را به 67 امتیاز رساند، در حالی که تیم منچستر سیتی در برابر سوانسی 1-0 شکست خورد و با 66 امتیاز راهی ردیف دوم جدول شد. در این پیروزی منچستر یونایتد وین رونی نقش عمده‌ای را بازی کرد و هر دو گل بازی را به سود تیمش به ثمر رساند. جزئیات بیشتر لحظات بعد. قسمی که در خبرها هم آمد، تیم کرکت زیر سن 16 سال افغانستان در یک بازی دیدنی حریفش قطر را شکست داد. با این پیروزی تیم افغانستان توانست مقام قهرمانی مسابقات چالش کپ را از آن خود سازد. مسابقات چالش کپ میان 6 تیم به شمول افغانستان در کشور تایلند برگزار شده بود. پس از این قهرمانی جزئیات درباره این مسابقات را در یک تماس تلفنی از شهزاده مسعود معاون کرکت بورد افغانستان پرسیدم.
بار اول بود که تیم زیر سن 16 ساله ما با کشور هلند سفر داشت و مسابقات آسیایی که به نام چلنج کپ یاد می شود خوشبختانه که از آغاز مسابقه تا ختم مسابقه پنج تیمی که بوده که از قبیل مالدیف، بوتان، چین، امارات و قطر همه ایش پای در پای شکست داده و چلنج کپ با کشور خود آوردن و یک پیروزی بسیار کلان بود که ما را امیدوار با آینده کرکت می‌سازند که زیر سنین 16 ساله ما جوانایشان هم توانسته که مقام اول به سطح آسیا کسب بکنند.
چه زمانه تیم کرکت به افغانستان برمیگرده و به میزودی برخواد گشت یا مسابقات دیگه هم برای آینده در پیش رو داره؟
نه خیر، اینا به 6 کشور بوده که 5 کشور اینا شکست دادن و پیروزی نصیب تیم کرکت افغانستان شده. امروز مسابقه آخریشان هم که قطر بود مثل که بیشتر گفتم دیگه اینا دیگه که دو روز انشاءالله پس به وطن برگ خواهد گشتن.
کدام تیم بهتر و آسانتر از دیگر تیم ها شکست دادن در جریان امی مسابقات؟
چیزی که بسیار قابل یادآوری است و به بسیار نمرات فوق العاده که شکست داده که کشور چین بوده که افغانستان توانسته بوده که 358 هدف برای زنوا قرار بدن، اما تیم ما در 13 یا در 14 رمز که اونها گرفته بوده همه دیشان هم آوت کرده که یک شکست بسیار تاریخی و در ورزش کرکت افغانستان بوده.
تیم ملی بزرگ سالا چطور در روزا کدام مسابقه در پیش رو داره یا نه؟
بله آقای مرزبان، به تاریخ 13 زمین مای سوی اینا به اون مرحله نهاییشان که هستد که برای ورکت را پیدا میکنن. 16 کشور 4 قاره هستن که در دبی دایر میشن. تیم ما فعلا در دبی مستقر هستن، تمرینات خود میکنن. این مسابقات هم بسیار مهم هستد بخاطر یه رایابی داره مسابقات جهانی بیساور.
حمید حسن یک بازیکن خیلی خوب تیم افغانستان مصدوم بود، آیا او آماده بازی شده؟
آقای مرزبان متاسفانه باید به تاکید بگویم که با وجود اینکه حمید حسن یکی از قوی ترین بازیکن تیم ملی کشور ما است، متاسفانه که تا حالا دکترها بر ازی اجازه نمیدند که در این مسابقات که در پوشه داره که در اونها بازی بکنن. اما با وجود از اون اداره کرکت بورد توانسته که یک تیم بسیار خوبتر و بهتر بر ازی مسابقات تیار بکنن.
به خاطر تداوی حمید حسن، شما تداوی زیر در کجا میکنین، در داخل افغانستان یا بیرون؟
بیرون از کشور است، در نمو امارات نیاز زیر تداوی دکترها است و حال دست پیش کرده وضعیتش بهتر و خوبتر است. اما در این مسابقه که در آینده 24 روز دایر میشه شاید شرکت نکنم.
شهزاده مسعود در رابطه با مسابقات کرکت تیم های افغانستان صحبت میکرد. تیم ملی کرکت بزرگسالان افغانستان روز سه شنبه بازی هایش در مسابقات راهیابی به جام جهانی کرکت 20 آوره را در امارات متحده عربی آغاز میکند. نخستین بازی افغانستان در مقابل پاپا نیوگینی برگزار خواهد شد. در برنامه های رادیو آزادی تلاش میکنیم از جریان این مسابقه و مسابقات دیگر تیم کرکت افغانستان به شما گزارش های تازه را به زودترین فرصت ارائه بکنیم. و اکنون از انگلستان. در لیگ برتر فوتبال انگلستان پس از چندین ماه برای نخستین بار منچستر یونایتد در صدر جدول رده‌بندی جا گرفت. این تیم روز یکشنبه پس از پیروزی 2-0 در برابر وست بروم تعداد امتیازهای خود را به 67 امتیاز رساند، در حالی که تیم منچستر سیتی در برابر سوانسی 1-0 شکست خورد و با 66 امتیاز راهی ردیف دوم جدول شد. در این پیروزی منچستر یونایتد وین رونی نقش عمده‌ای را بازی کرد و هر دو گل بازی را به سود تیمش به ثمر رساند. رقیب عمده منچستر یونایتد در این فصل پریمیر لیگ تیم همشهریش منچستر سیتی پنداشته می شود که تا روز یکشنبه هم صدرنشین جدول پریمیر لیگ بود. این دو تیم در آخر ماه اپریل در برابر هم به میدان خواهند رفت. مربی منچستر سیتی روبرتو مانچینی گفته است در بازی تیمش در مقابل منچستر یونایتد مشخص خواهد شد که کدام تیم برنده جام قهرمانی این فصل پریمیر لیگ می شود. از آنجایی که تفاوت میان منچستر سیتی و منچستر یونایتد اکنون تنها یک امتیاز است، بازی هر هفته می تواند موقعیت دو تیم در جدول رده‌بندی پریمیر لیگ را تغییر دهد. اگر نگاهی بر رده‌های اخیر جدول پریمیر لیگ بیندازیم، دیده می شود که QPR، Wolves و Wigan تیم‌هایی هستند که در سه رده اخیر جدول پریمیر لیگ جا دارند. اگر این تیم‌ها تا پایان فصل بهتر ندرخشند و بر رده‌های بلندتر جدول صعود نکنند، از جمع تیم‌هایی که سال آینده در پریمیر لیگ بازی می‌کنند حذف خواهند شد. و و به پایان برنامه ورزش این هفته رسیدیم. باید داشته باشند که هفته آینده باز هم با گزارش ها و خبرهای تازه ورزشی ما امید مرزبان با شما خواهم بود. تا آن دم خدا نگهدار همه ما شما.
و شخصیت سال 1390 رادیو آزادی است.
رادیو آزادی روز اول سال نو شخصیت سال 1390 را اعلام می‌کند. منتظر باشید. وعده ما روز نوروز.
زن و زندگی. تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز، در این برنامه زن و زندگی بعد از ارائه چند خبر کوتاهی که در هفته گذشته در زندگی زنان افغان رخ داده است، توضیحاتی داریم درباره نهضت زنان در تاریخ معاصر افغانستان، چالش‌ها و دستاوردهای زنان در این دوره.
در دوره 14 پارلمان افغانستان از 5 ولایت کشور به تعداد 7 خانم تانستن که در پارلمان کشور را پیدا کنند.
اما در شروع توجه شما را جلب می کنیم به یکی دو خبر مربوط به زندگی زنان افغان.
مریم درونی عضو شورای ولایتی ولایت کندهار جایزه شجاعت بین المللی را به دست آورد. این جایزه همه ساله از سوی وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا با مناسبت روز 8 مارس برای 10 تن از زنانی که در عرصه به دست آوردن حقوق زنان کار و فعالیت کرده باشند داده می شود. مریم درانی یکی از زنانی است که کارهای درخور توجه برای زنان در ولایت کندهار انجام داده و همچنین رادیویی را به خاطر آگاهی زنان تأسیس کرده است. سال گذشته ماریا بشیر رئیس سارانوالی محکمه ولایت هرات و قبل از آن شفیق قریشی و یک زن دیگر از افغانستان این جایزه بین ملی را به خاطر فعالیت‌هایشان برای زنان به دست آورده بودند و ملل متحد از حکومت افغانستان خواسته است تا به خاطر عملی شدن قانون محو خشونت علیه زنان در این کشور گام‌های عملی بردارد. جورجیت گینور رئیس حقوق بشر یونما در یک اعلامیه دفتر ملل متحد در کابل گفته است تا زمانی که فرهنگ معافیت عاملان خشونت علیه زنان در محاکم این کشور حاکم باشد، پیشرفت‌های زیادی در زندگی زنان دیده نخواهد شد و زنان نیز نمی‌توانند حقوقشان را به درستی به دست بیاورند. با اساسی خبر دیگر، مسئولان بلندپایه ملل متحد در افغانستان پیشنهاد کردند که در سال 2015 میلادی یک کنفرانس بین‌المللی زنان دایر خواهد شد. کنفرانس قبلی 20 سال قبل در پکن دایر شده بود. بان کی‌مون سرمنشی ملل متحد و عبدالعزیز ناصر رئیس عمومی اسامبله ملل متحد در یک اعلامیه گفتند که مسئله زنان به خاطر پیشرفت‌های بین‌المللی یک مسئله حیاتی است و حال وقت آن رسیده است که به خاطر صلح، امنیت و رشد هرچه بیشتر کارهای زنان یک کنفرانس بین المللی دایر کرده.
نهضت زنان در افغانستان در زمان شاه امان الله خان شکل گرفت که محور اصلی آن را پیشرفت و نجات زنان از محرومیت هایی که دامنگیر اکثر زنان در این کشور بود تشکیل می داد. هدف این نهضت فراهم آوری حقوق و آزادی های زنان در بیشتر عرصه ها بخصوص تعلیم و تربیه، حق تحصیل، حق کار، آزادی بیان و فعالیت های سیاسی و مدنی و سفرهای تحصیلی زنان به خارج از این کشور بود. همکاری یک ده زنان با سواد و با تجربه دوره امانی باعث شد که یک مرکز تجمع زنان جوان و کلانسالان در کابل به میان آید. اما محدودیت های اجتماعی، مفکوره های مرد سالارانه، ناامنی و خشونت علیه زنان عواملی هم که اکثراً موانعی را در راه پیشرفت زنان ایجاد کرده تا زنان توانند حقوقشان را به دست بیاورند، که بنابر اظهارات تعدادی از زنان این معضلات تا اکنون هم موجود است. گزارشی را تهیه کردم در مورد آغاز نهضت زنان در افغانستان که فوزیه نوری آن را تقدیم می کند.
ای زن، ای مظلوم تاریخ، ای تمام شب مسافر، ای تمام شب مسافر، ای زن، ای مظلوم تاریخ.
زنان نقش اساسی در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی افغانستان داشتند، اما دید مرد سالارانه و در عین حال حاکمیت سنت‌ها و رسم و رواج‌های ناپسند و دیدگاه‌های بعضی از گروه‌های تندرو در جامعه افغانی که با بهانه‌های مختلف کوشش کردند تا موقف زنان را نادیده بگیرند، عامل است که زنان نتوانند بیشتر رشد و پیشرفت نمایند. نهضت زنان افغان در دوره‌های مختلف تاریخی با چالش‌های زیادی مواجه شده است. در زمان امیر امان الله خان به زنان حق داده شد تا از حصارهای تعصب آزاد کردند. چنانچه ملکه ثریا همسر امان الله خان کوشش کرد تا بعضی از نهادهای زنان را که بتوانند از حقوق زنان دفاع کند تأسیس نماید. حبیب الله رفیع عضو اکادمی علوم افغانستان و یک تن از تاریخ‌نویسان افغان میگوید نهضت زنان در افغانستان در سال 1299 هجری شمسی با راه اندازی تعلیمات زنان آغاز شد.
مکتب را به نام مستورات برایشان ایجاد کرد و مدیری مکتب رسم و اسمیه خوشوی علی حضرت امان الله خان که خانم علامه محمود طرزی بودی مدیریش بود و اسما رسمیه که دختر محمد زمان خان طرزی خازن الکتب او دختر از او معاونش بود و خود ملک ثریا مفتشی عمومی بود که دائم مراقبت میکرد لسر. جریده ارشاد و نسوان از امو مکتب مستورات نشر میکرد که تمام مطالبش راجع به زنها بود و مسائل مختلف زندگی را برشان شرح میکرد. زندگی نامه زنان نامور جهان، خبرهایی که در دنیا راجع به نهضت زنان میبودو را منعکس میکرد و به این ترتیب رهنمایی زنها را میکرد. در 1307 یک دسته از دخترها را حضرت امان الله خان به ترکیه برای تحصیلات طبی روان کرد که چند وقت اونجا گذشت. مادر کشور اختشاش به وجود آمد، دختر را دوباره خواسته شد.
در سال 1337 هجری شمسی اولین هیئت زنان افغان در کنفرانس زنان آسیا که در سریلانکا برگزار شد شرکت کردند و در سال 1338 یک زن به نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد و زن دیگری به حیث کارمند به سفارت افغانستان در واشنگتن فرستاده شدند. به گفته آقای رفی از آغاز تاریخ جدید در افغانستان تا دهه دموکراسی و مشروطیت حدود 20 سال زنان در عرصه سیاست و امور اجتماعی به طور رسمی دیده نمی شدند. اما در دهه 40 در زمان ظاهرشاه که قانون اساسی جدید تصویب شد، زنان توانستند در سیاست این کشور دخیل شوند.
در دوره ظاهرشاه دوباره تعلیمات زنان آغاز شد، اول از کورس‌های نرسینگ و بعد از او تعلیمات عمومی و لیسه‌های دخترها به پانتون راه یافت. بالاخره وقتی شد که زنها به شورا هم رفت، به سنا هم رفت، به کابینه هم رفت و در امور اجتماعی کشور سهم گرفتند و خدمت کرد.
در سال 1342 پس از آنکه کمیسیون تدوین قانون اساسی جدید افغانستان تهیه می شد، دو زن، معصومه عصمتی وردک و کبرا نورزی، عضویت این کمیسیون را داشتند. روشن سیرنا مسئول مرکز آموزش حقوق بشر برای زنان که خود نیز در دوره 14 پارلمان عضویت داشت در این باره میگوید.
در دوره 14 پارلمان افغانستان خانم ها از 5 ولایت کشور از طریق انتخابات رقابتی با مردان تانستن که در راه پیدا کنن. میتونیم گفته که از ولایت پروان، مزار شریف، زابل، ننگرهار و خود شهر کابل در ولسی جرگه اشتراک داشتن. خوشبختانه از نایه نوم شهر کابل ما هم در اولوسی جرگه کشور را پیدا کردم و دوجه به حیث معاون کمیسیون روابط بین المللی پارلمان مدت 4 سال ایفای وظیفه کردم که بعدا در سال 71 پارلمان کشور من
حل گردید.
خانم روشن علاوه کرد حقوق و آزادی های زنان در آن زمان به سادگی به دست نیامده، بلکه با مبارزات پیگیر و راه اندازی مظاهرات خواست آنان به گوش مسئولان دولتی آن وقت رسانیده می شد.
تظاهرات مسالمت آمیز را به ارتباط موضوعات مختلف برانداختند که در او تظاهرات تعداد زیادی از خانم ها با نظم خاص که از پوهنتون کابل، از لیسه سوریا، لیسه رابی بلقی، آیشی دورانی، لیسه آریانا، همشان در محل تجمعی که پارک زرنگار بود، موضوعات برحقشان دولت ها باید پاسخ می داد. در رابطه با مسئله ها به هلمند بود، یک بار مظاهره صورت گرفت و بعدن به ارتباط از اینکه در دوره پارلمان در اولسی جرگه خواستن که مسئله از اینکه به خارج کشور زمانی که خانم ها سفر می کنن باید محرم همراه زنا باشه. بالاخره در روی پارلمان اینا روزها تظاهرات کردن تا اینکه نتانست پارلمان از وقت که او را به اجنده خود شامل بساده.
در سال 1346 هجری شمسی خانم کبرا نورزی با عنوان اولین وزیر زن در تاریخ افغانستان برای وزارت صحت برگزیده شد. چنانچه در سال 1348 خانم شفیق ضیایی با عنوان وزیر مشاور برگزیده شد. تورپیکای نوابی عضو شورای ولایتی ولایت کابل از دهه دموکراسی چنین یاد می کند.
در دهه دموکراسی بعد از سال 1357 نهضت زنان به اوج خود رسید که 52,000 عضو داشت. یک سازمان بسیار قوی یا یک نهضت زنان بسیار قوی در سطح ملی و بین المللی شناخته شده بود. در اساسی سازمان دموکراتیک زنان دکتر انایتا راتبزاد، این سازمان به خاطر یادی حقوق خانم ها ایجاد شد. در تمام عرصه‌های زندگی سیاسی، اجتماعی، فرهنگی زنان حضور داشتند.
با گفته خانم نوابی، نهضت زنان با آمدن مجاهدین در افغانستان آهسته آهسته از هم پاشید تا اینکه در زمان حکومت طالبان از بین رفت. اما با گفته وی، زنان در زمان طالبان خاموش ننشسته، شماره از کورس‌های سواد آموزی و حرفه‌ای را به طور مخفی تأسیس کردند.
خانم‌های افغانستان تانستن در شهر کابل تو مخفی و نیمه مخفی فعالیت‌های خود داشتن که ما خودم هم در اوج حضور داشتم. یک تعداد زنای ما که میال می‌تونیم سرشان حساب بکنیم به نام یک نهضت قدیم.
هرچند با روی کار آمدن طالبان در افغانستان دروازه های علم و دانش برای زنان و دختران بسته شد و زنان بار دیگر زندانی چهار دیوار خانه و از تمام حقوق انسانی و مدنی محروم شدند، اما بعد از این که حکومت طالبان در سال 1380 سقوط کرد و وزارت امور زنان با اساس توافقات کنفرانس بن در چوکات اداره موقت تأسیس شد، زنان باز توانستند آزادی نسبیشان را به دست بیاورند. فوزی حبیبی، رئیس انسجام و روابط بین‌المللی وزارت امور زنان، از برنامه‌ها و پلان‌های مؤثر این وزارت در مدت 10 سال اخیر می‌گوید.
در تاریخ افغانستان اولین بار یک پلان کاری ملی 10 ساله که در تاریخ هیچ جایش خالی بود ساختیم و تطبیق از این پلان باعث پیشرفت‌های شده که ما فیصدی‌هایش را می‌تونیم با جرأت ارائه کنیم. مثلا امیال در خدمات ملکی ما بین 23 تا 24 فیصد مطمئن زنان وجود دارد که در گذشته وجود نداشت. ما 10 سال پیشتر ما 38 فیصد خانم‌ها را به مکاتب نداشتیم. 30 فیصد معلمین ما نبود. به این شکل فیصدی‌های زیاد را من می‌تونم ارائه کنم که از اثر تعهدات دولت افغانستان در طی 10 سال گذشته و تطبیق پلان کاری ایجاد شده. ما پلیسی حمایت از زنای معروض به خطر جور کردیم. قانون پلیسی دسترسی زنا به عدالت که چگونه در موابس محاکم اینا حمایت شوند. پلیسی شمولیت دخترها در مکاتب که ما عمل به اساس همو پلیسی کمپاین میکنیم.
با گفته برخی از زنان فعال در افغانستان، فعالیت نهضت زنان در دوره‌های مختلف تاریخی این کشور متفاوت است. خانم شکریه بارکزی درباره تفاوت‌های نهضت زنان در دوره‌های مختلف میگوید.
امروز حرکت ایادی حقوق زن از خانواده‌هایی که امروز در رأس سیاست قرار دارن و اجتماع دکته نمیشه، بلکه خود اجتماع است که خود آماده از این حرکت ساخته. در گذشته هم چه چیز نبوده. در گذشته هر حرکت مثبت از بالا به طرف پایین می آمد، اما امروز برعکس از قضیه. امروز مشارکت سیاسی زن با عنوان یک سمبول نیست، یک حرکت واقعی هست که زنها در عرصه های مختلفش و در مقطع های مختلفش تانستن این قدرت به دست بگیرن. وقتی فعالیت های سپورتی را میبینین هست، وقتی فعالیت هنری را میبینین حضور زن هست، وقتی فعالیت های نظامی و امنیتی را میبینین باز هم زنا هستند.
با گفته خانم بارکزی، مسئله ای که تا اکنون زنان نتوانستند در آن پیشرفت نمایند، خشونت علیه زنان است که زنان زیاد هنوز هم با این معضل دست و پنجه نرم میکنند. اما وی از نهضت زنان در این اواخر خوشبین است و میگوید:
حرکتی که امروز به نام نهضت زنان یک حرکت خودجوش اجتماعی تمام اقوام و اقشار و طیفی که در این جامعه وجود داره یک حرکت هست. زن ستیزترین مرد هم وقتی که شعار از حق زن میشه با صد اقل و ظواهر کوشش میکنه در کنار زنها بیسته و خاطر ایادی حقوق زن صدای خود بلند کنه، که نفس یک حرکت واقعا یک حرکت شایسته و برجا هست، اما به نتایج نهایی یک حرکت ما ضرورت به وقت و برنامه داریم.
برنامه زن و زندگی در همین جا به پایان می رسد. آدرس ما: رادیو آزادی، برنامه زن و زندگی، پوست بکس 1471، کابل، افغانستان. و آدرس ما در پاکستان: پوست بکس 784، یونیورسیتی تاون، پشاور. الله یار و مددگارتان.
داشتن معلومات کلید موفقیت است.
مشترکین شرکت مخابراتی اتصالات هم روزه می توانند سرخط اخبار رادیو آزادی را از طریق SMS طور رایگان دریافت کنند.
مشترکین شرکت اتصالات می توانند فقط یک بار به شماره 500 SMS فرستاده در پیام خود برای دریافت سرخط اخبار دری عدد 1 و برای پشتو عدد 2 را بنویسند.
به این ترتیب همه روزه سرخط اخبار رادیو آزادی را طور رایگان از طریق SMS دریافت خواهید کرد.